که شبکه رادیویی سلامت رو همراهی میکنید و اما این فرصت اختصاص داره به برنامه نیم نگاه. این برنامه تا ساعت 13 ادامه داره.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو
ولی متحصص.
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل مکرمش رو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خالق مهر و آبان مهربانان سلام، به نیم نگاه خوش آمدید. نیم روزتون بخیر و نیکی. نیم نگاه رو میشنوید از رادیو سلامت، کاری از گروه بهداشت و تندرستی. نیم نگاه امروز با موضوع جمع‌آوری محصولات قاچاق از داروخانه ها و باشگاه ورزشی تقدیم حضورتون میشه. حاصل تلاش همکارانم تهیه کننده محترم سرکار خانم سهیل باقری، صدا برداری محترم جناب آقای مهندس بهنام رحمتی، هماهنگیمون جناب آقای حمید فروزنده و من دکتر لیلا رحیمیان گوینده و کارشناس برنامه، امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. به دنبال دستور ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان غذا و دارو با جدیت به پاکسازی داروخانه ها و باشگاه ورزشی از محصولات قاچاق و غیر مجاز مانند مکمل های ورزشی تقلبی، داروهای قاچاق و محصولات آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز پرداخت. امروز نیم نگاهی داریم به همین موضوع، به جمع‌آوری محصولات قاچاق از داروخانه ها و باشگاه های ورزشی با حضور کارشناسان زیرت.
وجود داروی قاچاق در بازار سلامت کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و نمیتوان منکر ورود داروی قاچاق به کشور شد. اما مهم آن است که واردات داروی قاچاق علاوه بر این که دست‌اندرکاران عرصه واردات دارو را متضرر می‌کند، سلامت مصرف کنندگان را نیز به خطر می‌اندازد. شاید به همین دلیل است که حساسیت‌ها در قبال داروهای وارداتی قاچاق به مراتب شدیدتر از داروهایی است که از ایران به خارج از مرزها قاچاق می‌شود. اما یکی از مهمترین شکایت‌های مردم در محاکم قضایی و نظام پزشکی مربوط به عوارض مصرف داروها و مکمل‌های تقلبی است و یکی از دلایل شیوع توزیع و مصرف این نوع داروهای خطرناک تبلیغات گسترده‌ای است که در ماهواره و فضای مجازی از آنها می‌شود. در حال حاضر پرونده‌های متعددی درباره عوارض هولناک و حتی مرگبار استفاده از داروهای تقلبی و قاچاق وجود دارد که قابل پیگیری نیستند و متاسفانه قربانیان و خانواده‌هایشان نمی‌توانند به حداقل حق و حقوقشان برسند. داروهای تقلبی و قاچاق یکی از دغدغه‌های جامعه پزشکی و دست‌اندرکاران مربوطه به شمار می‌رود. در همین راستا از دستگاه‌های متولی در این زمینه انتظار می‌رود با این معضل به طور جدی برخورد کنند، چرا که داروهای قاچاق و تقلبی سلامت جامعه را هدف قرار دادند. داروهای قاچاق نه تنها در شرایط غیر استاندارد که از مسیرهای نادرستی هم وارد کشور می‌شوند و به طور معمول این داروها به دلیل قرار نداشتن در شرایط مناسب تاریخ گذشته و فاسد شدند و در واقع بدون عملکرد دارویی بوده و تنها نام آن را یدک می کشند. مصرف مکمل‌های ورزشی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و فاقد مجوزهای بهداشتی سازمان غذا و دارو سلامت ورزشکاران را به خطر می‌اندازد و باعث عوارض جبران ناپذیری همچون بزرگ شدن قلب، حملات قلبی، بیماری‌های کبدی، سرطان‌ها، افزایش کلسترول بد خون و افسردگی می‌شود. در راستای مقابله و اقدامات پیشگیرانه از قاچاق فراورده های سلامت، اخیراً مدیر کل بازرسی سازمان غذا و دارو با اعلام اسامی برندهای مکمل ورزشی تقلبی و غیر مجاز از گسترش ورود این محصولات به کشور از طریق قاچاق و تولیدات زیرزمینی خبر داده و خواستار تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه برای جلوگیری از فروش این فراورده‌ها در بازار و فضای مجازی شده است. جزئیات بیشتر در مورد جمع‌آوری محصولات قاچاق از داروخانه‌ها و باشگاه‌های ورزشی را در این برنامه نیم نگاه بشنوید.
دوستان، بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، بر این اساس در خصوص همین موضوع ضمن تاکید بر لزوم انجام اقدامات در مقابله و پیشگیری از قاچاق فراورده‌های سلامت، بازرسی‌های ویژه به منظور مقابله و پیشگیری از فروش فراورده‌های سلامت قاچاق و غیر مجاز اجرایی خواهد شد. مدیر کل بازرسی سازمان غذا و دارو گفت عناوین محصولات غیر مجاز محرز شامل اقلام دارویی، مکمل، شیر خشک و تجهیزات پزشکی فاقد شناسه رهگیری و برچسب اصالت، مکمل های خارجی فاقد فارسی نویس، فهرست 43 برند مکمل ورزشی غیر مجاز اعلامی از سندیکای مربوطه، تمامی اقلام آرایشی و بهداشتی و عطریات وارداتی می باشند. عرض کردم و متوجه شدید امروز نیم نگاهی داریم به موضوع جمع‌آوری محصولات قاچاق از داروخانه ها و باشگاه های ورزشی. به همین منظور ارتباطمون برقرار شده با دو تا از مسئولین این حوزه، جناب آقای عبدالمهدی نصیرزاده، نایب رئیس فدراسیون جهانی پرورش اندام و رئیس فدراسیون بدنسازی کشور، و همچنین مهندس حامد عبدی، رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق اقلام سلامت محور، که همینک پشت خط ارتباطی ما هستن. گفتگوم رو آغاز میکنیم با جناب آقای مهندس حامد عبدی. آقای عبدی، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلامت، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت موضوع، میخوام بدونیم که چی شد که نمیدونم این طرح به این سرعت اجرا شد؟ حالا میگیم سرعت یعنی بدون اینکه شاید اطلاع رسانی قبلی هم شده باشه، نمیدونم. میخوایم از زبان شما بشنویم که به هر حال به عنوان مصرف کننده خیلی وقتا ما مراجعه میکنیم به داروخانه ها که محل امن و مورد وثوق مردم هست در جهت سلامت جامعه، اما بعضا مواجه میشیم با محصولاتی که فاقد استانداردهای لازم هستن و بعضن قاچاق هستن. چی شد که این طرح اجرایی شد؟ بفرمایید.
خب خدمتتون عرض کنم، بحث مقابله با قاچاق از ابتدا بوده. توضیح بحث سلامت محور یک پیش زمینه‌ای میخواد، بحث ضرورت مقابله است. با توجه به اینکه سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به عنوان یکی از متولیان اصلی سلامت مردمه، در این خصوص خب نظارت ها از قبل هم بوده تو همه حوزه ها، یعنی حوزه تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، خوراکی و آشامیدنی و پودرهای بدنسازی و مکمل ها با توجه به حالا حساسیتی هم که روش وجود داشته نظارت ها سابقا هم بوده، ولی خب با توجه به این که مصرف کننده هایی که تو این حوزه دارن کار انجام میدن، جوانای مردم، جوانای این مملکت دارن استفاده میکنن، به خاطر همین باید یک نظارت های حالا بحث ضرب العجلی با همکاری که با ستاد مرکزی مقابله با قاچاق بود مقرر شد که این انجام بشود و از سطح داروخانه ها و باشگاه های بدنسازی هم با توجه به این که سازمان غذا و دارو یکی از متولیان صدور مجوز برای ارزم به خدمتتون بحث داروخانه ها انجام بشود و اینکه سنگین ترین نظارت ها هم تو بحث اماکنیه که مجوز از ما دارن، یعنی مثلا بحث داروخانه ها. خب غالبا همه خیلی از اینها داره توی فضای مجازی داره عرضه میشه، توی عرضم به خدمتتون مکانهایی عرضه میشه که غیر قانونیه و نباید این اتفاق بیفته، چون نه اتحادیه‌ای وجود داره برای بحث صدور مجوز برای اینها و نه شکل قانونی داره.
درسته.
به خاطر همین این دو بُعد باید از این دو منظر باید نگاه کرد به این موضوع. خب جایی که داروخانه‌ها که داره نظارت‌ها روشون انجام میشه و طبق این اطلاعاتی که تو این چند وقت اخیر قرار شد این طرح برگزار بشه و شده، به اطلاعاتی که ما از دانشگاهمون گرفتیم موارد محدودی بوده که خیلی این بحث اقلام قاچاق یا تاریک گذشته توی داروخانه ها عرضه شده، یعنی این نشون میده که نظارت ما توی بحث داروخانه ها کیفیت کافی رو داشته، ولی باز نیازمند اینه که نظارت ادامه دار باشه و همینطور این نظارت ها به صورت دقیق انجام بشود.
آقای مهندس، میتونیم به طور نسبی یا میانگین بگیم چند درصد از داروخانه ها دچار این تخلفات هستن و در واقع تا چه پاکسازی شدن؟
ببینید درصد واقعا نمیشه گفت. ببینید ما این نیازمند اینه که ما کل دانشگاهایی که معاونت های غذا و دارو سراسر کشور که دارن به عنوان بازوان اجرای سازمان غذا و دارو بحث نظارت ها رو انجام میدن، واقعا نمیشه گفت یه درصد دقیق الان من استخراج کنم بتونم اعلام کنم. شاید حالا بقیه اطلاعات و بازرسی هایی که از طریق دانشگاه انجام شده دست ما برسه اون موقع بتونم دقیق تر با توجه به برآورد بهتون بگم.
خب الان این طرح در حال اجرایی شدن یا به پایان رسیده و تموم شده؟
نه این طرح که در حال اجرایی شدن، یعنی در حال اجرا، هنوز طرحمون به اتمام نرسیده.
بسیار هم خوب. خب آقای مهندس اگه اجازه بفرمایید گفتگومون رو آغاز کنیم با جناب آقای عبدالمهدی نصیرزاده، نایب رئیس فدراسیون جهانی پرورش اندام و رئیس فدراسیون بدنسازی کشور که همینک ایشون هم پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای نصیرزاده عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکارالی و مهمان خوبتون جناب آقای عبدی بزرگوار، از همکاران خوبمون در حوزه سازمان غذا و دارو و همچنین شنوندگان محترم رادیو سلامت.
خیلی
ممنون. من نکته رو عرض کنم خدمت شما خیلی شفاف و کوتاه. موضوع اول در بحث مکمل های ورزشی، خب ما ورزشکارانی که اصولا افرادی که باشگاه مراجعه میکنن به چهار تیپ دسته بندی میکنیم. تیپ اول افرادی هستن که با هدف سلامت به باشگاه که طیفشون هم زیاد هست مراجعه میکنن. طیف دوم افرادی هستن که با هدف گذران اوقات فراغت، و طیف سوم کسانی هستن که برای کسب مدال ورزش قهرمانی، و طیف آخر کسانی که شغلشون ورزش هست، یعنی
درسته
ورزشکاران حرفه‌ای.
بله.
در اون دو سطح اول که طیف بسیار زیادی از جامعه را شامل میشن، اینها هیچ ضرورتی استفاده از ساپلیمنت های ورزشی نداره، یعنی افرادی که برای هدف سلامت نه برای کسب مدال و قهرمانی رقابت میکنن، این رو خیلی از افراد اطلاع ندارن. این از رو عدم آگاهیه که میرن به سمت سوء مصرف مکمل های نیروزا و بعضا اینها چون نیازش هم در بدنشون به وجود نیمده این اتفاق براشون میفته. ببینید ما همجوری که آیه عبدی هم به درستی اشاره کردن در بحث نظارت، این از سمت فدراسیون بدنسازی این ایراد به داروخونه ها وارده. الان شما اگر به داروخونه مراجعه کنید اسمش داروخونه است، ولی میبینید که سهم قابل توجهی از فضا و موارد اونها، چون در حال سود خوبی هم تو این صنعت وجود داره، اون تبدیل شده به یکی از کانال های توزیع مکمل های ورزشی. و متاسفانه اینجا صراحتا میگم به عنوان کسی که حالا تحصیلاتم در این حوزه بوده، اکثر این مکمل هایی هم که در داروخونه ها داره به فروش میرسه، واقعا اگه ما بیایم در آزمایشگاه ها لابراتوار ها اونها رو مورد آزمایش قرار بدیم، ببینیم واقعا حاوی اون برند و اون برچسبی که در داخل اون، یعنی اینکه فردی بیاد مکمل رو از کانال توزیع داروخونه تهیه کنه، واقعا این مبنای درستی نیست. و بارها بوده، ما شاهد این بودیم، ورزشکار ما از این مکمل ها استفاده کرده، وقتی که کنترل دوپینگ شده دیدیم داره از استروید های آنابولیک یا هورمون های پپتایدی داشته استفاده میکرده، درست عمل کردش، بهبود پیدا کرده، ولی خب تاثیرات سوئش رو گذاشت. و این میتره به همکاران ما در سازمان غذا و دارو روی این موضوع نظارت بیشتری داشته باشن و واقعا برندها و به خصوص در برندهای خارجی به بهانه اینکه اینها وارد میشن و فقط در کشور ما مونتاژ میشن، و بارها بارها دیدیم که کانال های در واقع ساخت اینها هم در خیلی از شبکه های دیرزمینی بوده، ولی کانال توزیعشون در داروخونه ها بوده.
خب آقای نیسی، پیشنهادی داری برای این موضوع؟
بله، پیشنهادی که ما داشتیم این بوده، چندین بار این طرح رو از زمانی که آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت بودن من این موضوع رو دنبال میکردم و حتی از کانال وزارت ورزش هم این موضوع، این موقع وزیر وقت آقای سلطانی فر بود، نامه رو آقای دکتر نمکی وزیر وقت بهداشت نوشتن و اینو خواستن ازشون که بیم. ما الان در حال حاضر در کشور 23,000 باشگاه بدنسازی داریم،
بله،
و بیش از 80% باشگاه ورزشی کشور رو در اختیار. یکی از مهمترین جاهایی که این مکمل ها به فروش میرسه و افراد اینو تهیه میکنن بنا به توصیه مربیانشون هست، نه بنا به توصیه پزشکان. بارها هم اعلام کردیم تو کلاس‌های مربیگری، تو کلاس‌های آموزشی، تو دوره‌های آموزشی آنتی دوپینگی که برگزار کردیم، عنوان کردیم که آقا صلاحیت تجویز مکمل‌های ورزشی با پزشک،
بله،
و شما حق ندارید این تجویز رو داشته باشین، توصیه هم حق نداشتین دارید، ولی به هر حال اون ورزشکار 18 ساله، 17 ساله، 19 ساله الگوش اون مربیشه و نگاهش به اون مربیشه و اون مربیش رو نگاه میکنه،
بله،
و اون مربی اگه بگه این مکمل فیک رو هم اگه مصرف کن، اون میگه این حتما بهتر از اون پزشک میده. ما خواستمون این بود که وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو کمک کنه، در نه در همه باشگاه های ما، در خیلی از در برخی از باشگاه های ما که این ظرفیت وجود داره، اونها رو به عنوان یکی از کانال های توزیع مکمل های ورزشی با حضور پزشک و با زیر نظر پزشکی معتبر خودشون قرار بدن.
بسیار عالی.
این کانال هایی که الان در حال حاضر وجود داره، کانال های زیرزمینی که مربی ما میره خیلی از مکمل ها رو، من خودم رو میگم در حال این مسئولیت این قسمت هم این عیبم به خود ماست، ولی ما واقعا در توان ما اون نظارت نیست. تا 23,000 باشگاه فدراسیون بدنسازی توانایی این نظارت رو نداره، هیئت استانی ما این توانایی نظارت رو ندارن، هر چقدر هم ما نظارت کنیم، بازرسی کنیم، حضور داشته باشیم، ولی واقعا این کمه و این اتفاق، این واقعیت غیر قابل انکاریست که در حال حاضر در جامعه اتفاق میفته، چون به ما مراجعه میکنن، طرح دعوی میکنن، تو مجامع غذایی وقتی مراجعه میکنن، یعنی اکثر موضوعات این بوده که مربی بنا به درخواست خود ورزشکار، برای اینکه حالا یه سود قابل توجهی هم داره، از راههای ناصواب مکمل رو تهیه کرده، داده به ورزشکار، ورزشکار وقتی استفاده کرده دچار عارضه شده و رفته توی مجامع غذایی.
آقای نصیرزاده، به نظر میاد حتی یه مافیایی هم اونجا داره شکل میگیره، که حالا قبل از اینکه حتی وارد اون موضوع بشیم، من میخواستم پیرو فرمایشتون و پیشنهاد ارزشمندی که به خوبی بهش در واقع صورت کارشناسی بهش پرداختید بگم که به هر حال اون 23,000 باشگاهی که شما عنوان کردید، که حالا بعضیاشون به هر حال شاید اعتبار بیشتری داشته باشه، شاید بد نباشه هر از گاهی حضوری پزشک رو هم در باشگاه داشته باشن برای صحبت‌های در این خصوص، بر ورزشکاران که یک مقدار اطلاعاتشون و آگاهیشون نسبت به مکمل‌های ورزشی بالا بره و اون اطلاعات تخصصی رو در اختیارشون قرار بدن که به راحتی فریب هر عنوان و هر تبلیغی رو نخورن. اگه اجازه بفرمایید یه فاصله بگیریم برمیگردیم، باز هم در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه،
نیم روزتون بخیر و نیکی. شما همچنان شنونده نیم نگاه از رادیو سلامت هستید با موضوع جمع‌آوری محصولات قاچاق از داروخانه‌ها و باشگاه‌های ورزشی که داریم گفتگو می‌کنه با جناب آقای عبدالمهدی نصیرزاده، نایب رئیس فدراسیون جهانی پرورش اندام و رئیس فدراسیون بدنسازی کشور و همچنین جناب آقای مهندس حامد عبدی، رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق اقلام سلامت محور. آقای نصیرزاده، اگه اجازه بفرمایید در ادامه گفتگومون رو داشته باشیم با آقای مهندس عبدی، باز هم برمیگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم اون بخشی رو که با هم صحبت کردیم. آقای مهندس عبدی، در مورد طرحی که در حال اجراست داشتیم صحبت میکردیم که حالا ظاهرن یه شروعی شده و با جدیت به دنبال پاکسازی داروخونه‌ها و باشگاه ورزشی از محصولات قاچاق و غیر مجاز هستید. اول اینکه بفرمایید محصولات مجاز و غیر مجاز وجوه افتراقیشون چیه؟ بنابر اصالت کالا محصولات چه مجوزها و نشانهایی رو باید داشته باشن که جز محصولات مجاز محسوب بشن؟
بله، من تشکر میکنم از جناب نصیرزاده. خدمتتون عرض کنم یک موضوعی وجود داره که نباید مخفور بمونه. ببینید، قانون گذار اومده تو بحث تفسیر ماده 3 قانون مواد عمرپزشکی اومده مکمل ها هم جز دارو محاسبه کرده و قاعدتاً بر اساس این جای بحث عرض دارو و مکمل در داروخانه است. این که حالا مکمل خارج از داروخانه عرضه بشود، چه کسی عرضه می کند، چه کسی اگر در صورتی که مشکلی پیش بیاد کدوم دستگاهی پاسخ بده، چه کسی پاسخ میده راجع به این موضوع. ببینید، من دو تا مثال به شما میزنم، دو تا عینن پرونده که خودمون داشتیم خدمتتون عرض کنم. یک فردی حالا با بدون با تحصیلات دیپلم یا با تحصیلات سیکس، یعنی تحصیلات علمی آکادمیک نداشتن، ایشون توی ویلای شخصیشون اقدام کرده بودن به تولید یکی از این محصولات حوزه بدنسازی.
عجب.
یا یک مورد دیگه‌ای که توی یکی از همین اطراف استان تهران با برندهای مختلف شروع کرده بودن به تولید مکمل‌های ورزشی. خب داروخانه اجازه ندارد که از هر کسی دارو یا مکمل تهیه کند، یعنی ضابطه دارد، اگر خارج از اون ضابطه بخواد رفتار کند قطعا
تخلف محسوب میشه.
دقیقاً برابر قوانین باشون برخورد میشه. این که حالا جاهای دیگه ببینید، تو بحث فضای مجازی توی 6 ماهه اخیر، توی 6 ماهه امسال، بالای 13,000 نظارت و تخلف تو حوزه عرضه مکمل های ورزشی و اقلام سلامت محور غیر مجاز توی فضای مجازی ثبت شده. ببینید، این حجم از تخلف تو بحث فضای مجازی، خب موقعی که نظارتی وجود نداشته باشه و جوونی که با حالا با آرزوی رفته باشگاه ورزشی بخواد استفاده بکنه و براش آسیب ایجاد بشه، خب مسئولیت و متولیش حالا با قولی با وزارت بهداشت، من مجبورم که نظارت کنم و من چون مجوز تو بحث داروخانه میدم باید بحث نظارت رو داشته باشم. حالا با تعاملی که با وزارت سمت انجام شده، با سازمان توسعه تجارت و دسترسی‌هایی که به کارشناسان ما دادن، ما نظارت تو بحث فضای مجازی رو شروع کردیم و ادامه دار خواهد بود، از سکوهای بزرگ تا کسایی که دارن به صورت زیرپله‌ای میان اونجا و یه فضای امنی رو دیدن و دارن عرضه میکنن. به یه موضوعی که اشاره کردید، بحث تشخیص کالای قاچاق و
نشانها و به هر حال مجوزایی که باید داشته باشن.
ببینید، سازمان غذا و دارو برچسب اصالت و سلامت کالا رو برای کلیه اقلامش الزام کرده. بله. یعنی شرکت های تولید کننده و حالا قبلا وارد کننده که داشتن حوزه اقلام سلامت محور فعالیت میکردن باید برچسب اصالت و سلامت کالا رو روی این محصولاتشون اصلاح کنن. و حالا
شناسه رهگیری هم ظاهرا باید داشته باشه. شناسه
رهگیری کالا. بله دقیقا. بعد از این حالا یک سری اقلام وجود دارن تو سطح بازار که برچسب هم دارن، باید استعلام صورت بگیرد. بعضی از برچسبای تقلبی تو سطح بازار به وجود اومده، روی محصولات اصلاح میکنن و عرضه میکنن.
یا آقای مهندس اصلا فارسی نویس نیستن، یعنی اون برچسبی که ما مطمئن باشیم از مبادی در واقع مجاز عبور کردن و وارد شدن رو نمیبینیم، این هم میتونه که از دلایلی باشه که حداقل مصرف کننده آگاه باشه و اقدام نکنه برای خرید این محصولات.
قطعاً. ببینید ما 100% محصولات مکمل، به ما 17 تا شرکت فعال صرفا تو یعنی تخصصی دارن مکمل ورزشی دارن تولید میکنن. با قوانینی که تو حوزه سازمان غذا دارو برای این تولید کننده ها گذاشته، فارسی نویسشون، برچسب اصالت و شناسه رهگیری کالاشون، همه اینها باعث میشه که مصرف کننده ببینه یک نفر به عنوان داروساز توی اون شرکت تولیدی داره نظارت میکنه، آزمایش انجام میشود. این زنجیره اگر یک جایی خللی توش ایجاد بشه، دیگه نمیشود ما اینو بیایم بگیم این کالا اصل است یا نیست یا به صورت سالم هست یا نیست. میخوام بگم که این زنجیره باید رعایت بشه از زمانی که تولید انجام میشود تا زمانی که تو داروخانه دست مصرف کننده میرسد.
آقای مهندس این رو عرض کنم خدمتتون، عذرخواهی میکنم، زنگ خطر در واقع اون اعتماد مردم نسبت به داروخانه ها شاید اینجا به صدا در بیاد، متاسفانه که منبع موثقیه برای عرضه محصولات سلامت محور. اگه ما احساس کنیم به عنوان یه مصرف کننده که داریم محصولی رو تهیه میکنیم عوارضی به دنبال داشته باشه، خود به خود از چرخه اعتماد مردم خارج میشه.
دقیقاً همینطوره. اگر داروخانه‌ای خارج از زنجیره، خارج از شبکه، کالای تاریک گذشته حتی بخواهد عرضه بکند، با نظارت‌هایی که از طرف سازمان غذا و دارو می‌شود، اون اعتماد از مرد این اعتماد گرفته می‌شود. ولی از این حد و حدود و صور این نسبت به اتفاقی که توی بحث فضای مجازی می‌افته و اتفاقی که توی حالا بعضی از فروشگاه‌های سطح شهر می‌خوره، این خیلی بیشتره. یعنی الان ما بحث فضای مجازی الان تقریبا میشه گفت با این حجم از کالایی که داره اونجا عرضه میشه، یا ارزم به فروشگاه هایی که دارن تو سطح شهر دارن کالا رو عرضه میکنن، حتی
تبلیغاتشون. آقای مهندس
ببینید بحث تبلیغات و اینا هم بله، این بحث تبلیغات تو بحث داروخانه ها، ما بحث اینترنتی هم اگر بخواهد عرضه بشود، ما یه سری داروخانه هایی داریم که به صورت مجوز از سازمان غذا و دارو دارن و میتونن اینترنتی مکمل ها رو عرضه کنن. این مجوز این اینترنتیش هم وجود داره. بله
درسته. و چون به طور عام آقای مهندس داریم در مورد محصولاتی که این مواردی که شما به خوبی بهشون اشاره کردید غیر مجاز هستن صحبت میکنیم، فقط مکمل ها مد نظر ما نیست، هم اقلام دارویی، هم محصولات آرایشی بهداشتی و حتی عطریات، شیر خشک به هر حال غذای کودک یا نوزاده، اینا جز اون موارد و حساسیت های ویژه ای که واقعا باید مد نظر قرار گرفته بشه و امیدواریم که این طرح به بهترین شکل ممکن اجرایی بشه. آقای مهندس چون زمانمون خیلی اندکه، اگه اجازه بفرمایید از حضور ارزشمند شما خداحافظی کنیم، 2 دقیقه پایانی رو در خدمت دیگر بزرگوار مهمانمون باشیم.
زنده باشید، دست شما درد نکنه، ممنون از رسانه شما و حساسیتی که نسبت به موضوع داره و قطعا حوزه سازمان غذا و دارو هم با تعاملات با دستگاه‌های متولی داره و دستگاه‌هایی که هم ارزن دارن تو این زمینه کار انجام میدن، قطعا انشالله ما امیدواریم که اون نهایتا کالایی که دستی مصرف کننده میرسه، هدف اینه که کالای سالم و سلامتی باشه و خدای نکرده آرزه‌ای به لحاظ مالی و جانی برای مصرف کننده هامون پیش نیاد.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس عبدی، خود نگهدار شما. آقای نصیرزاده ممنونم. آقای نصیرزاده در حد 1 دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید یه توصیه برای ورزشکاران عزیزی که خودشون اقدام میکنن برای تهیه مکمل.
من اول باید تشکر کنم از این برنامه خوبی که رادیو سلامت
واقعا
ضرورت و نیاز جامعه امروزی ماست و چون ما کف جامعه هستیم و داریم با مردم رو
انجام وظیفه است.
من خواهش میکنم که هم یعنی یکی از پیشنهادات اصلی که دارم که این برنامه ها بیشتر باشه
انشاءالله،
این موضوعات بیشتر در رسانه‌های ملی در رادیو